الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در يكي از مهمترين روايات وجود مبارک رسول خدا بود، روایتی که کتاب‌های مهم روایتی نقل کردن و استاد بزرگ علوم مختلف اسلامی شیخ بهایی به این روایت نظر داشته و یه جمله شو مفصل تفسیر کرده. تمام پیکره روایت از اهمیت برخورداره. شما این روایت رو نزد هر روایت شناسی ببرید، به عنوان یکی از مهمترین روایات تلقی میکنه. جمله اولش اینه: اذا احب الله عبدا الهمه ثمانیت خصال. هرگاه محبت خداوند به سوی انسانی جلب بشه و او رو دوست داشته باشه، زمینه آراسته شدن به هشت خصلت رو به او عنایت میکنه که یکی از روزها هر هشت خصلت رو عرض کردم، اما خودم این جمله اول اقتضای بیان یه مقدمات مهمی رو از قرآن و روایات داره. اینکه چیکار کنیم محبوب خدا بشیم تا پروردگار عالم برای آراسته شدن به این هشت خصلت کمک کنه ما رو، یاری بده به ما. خدا دوست داره زیبایی های معنوی رو بر بندش ببینه. بنده هم نباید نسبت به این امور با عظمت بخل ببرزه و دستشو ببنده که در این مدت عمر چیزی گیرش نیاد. آیات قرآن هر روایات، مخصوصا روایات جلد دوم اصول کافی، هر روایاتی که در دو جلد کتاب معروف دانشمند بزرگ شیعه ابو فراس به نام مجموعه ورام نقل کردن راهنمایی میکنن که عبد چیکار بکنه محبوب خدا بشه. امروز دو آیه فوق العاده از سوره مبارکه حجرات انتخاب کردم براتون قرائت کنم که راه محبوب شدن در پیشگاه پروردگار در این دو آیه ذکر شده، مخصوصا در پایان آیه دومش یکی از اون هشت خصلت بیان شده که هر دو آیه نشون میده اینا محبوب خدا شدن که پروردگار در پایان آیه دوم انتخاب شده یکی از اون هشت خصلت رو براشون بیان میکنه که دارای این هستن. ولی فکر کردم که اگر من هر روز به مقدمات بپردازم از اون هشت خصلت محروم میشم در شناخت در تفسیر اون هشت خصلت. امروز یه دونه از اون خصلت ها رو که خصلت اوله بر اساس یک آیه قرآن و 13 تا روایت که فکر نمی کنم به قرائت 13 تا برسم براتون عرض می کنم. آیه در سوره نور 13-14 روایت در کتاب‌های بسیار مهم روایی که بعضی از کتاب ها تاریخش مال 1200 سال پیش، مثل کتاب محاسن برقی، این روایات رو من از کتاب‌های مختلف جمع کردم که براتون عرض میکنم. البته بیشتر بود. من این تعداد روایت رو انتخاب کردم. حضرت می‌فرماید کسی رو که خدا دوست داشته باشه زمینه فراهم میکنه آراسته به هش خصلت بشه. یا آقای اپا منبر پیغمبر عرض کرد یا رسول الله و ما هنه هش خصلت چیه؟ میگین برامون که حضرت هر هش خصلت رو بیان کردم. خصلت اول که خیلی مهمه، حالا مهم بودنشو شما از متن روایاتی که میخونم به دست میارین، چون اگر آدم به همین یه خصلت آراسته بشه یقیناً به فیوضات الهیه وصل میشه، که حالا در متن همون روایات هم میبینید که آراسته شدن به همین خصلت چه منافعی از جانب خداوند نصیب انسان میکنه. بیشترم باید اونایی که بین 14-15 تا 50-60 سالشونه به این روایات توجه بکنن، چون سن به یه درجه‌ای که میرسه انسان دیگه عمدنم آلوده به این گناه بشه تحت تأثیر قرار نمیگیره. بعد یه گناه مفتی میکنه، کارش به عمل به حرکت نمیرسه چون مایه هاشو نداره. غض البصر عن محارم الناس. خیلی جالبه که نمی‌فرماید عن محارم المؤمنین، عن محارم المسلمین. چشمش رو از دیدن ناموس کل مردم فرو بپوشه. کلمه غض خیلی جالبه، چون نمیگه تو خیابون، تو اداره، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو کوچه و بازار چشمتو ببند. نمیشه آدم چشمشو ببنده، اگه ببنده نمیتونه حرکت کنه. غض یعنی چشم رو به ناموس احدی ندوز. اگه یه مرتبه هم دیدی، پیغمبر می‌فرماید در جا از اون دیدن برگرد، چون نیتی نداشتی، عمدی نداشتی. حالا داری تو خیابون میری، یه خانومی از تو کوچه در اومد یا از تو خیابون در اومد، نگاهت افتاد، اما تو اهل غض بصر باش، چون اون نگاه بی اختیار پیغمبر می‌فرماید تو پروندت نوشته نمیشه، چون از خونه که بیرون نیومدی به نیت دیدن ناموس مردم، از منزل بیرون اومدی به این نیت که بری سر کار مشروعت، مغازت، ادارت، مدرسه‌ت. اتفاقی خیلی سریع چشمت افتاد و خیلی سریع سرتو انداختی پایین. کوچه رو که میبینی، خیابونو که میبینی، او رو دیگه نمیبینی. اون دیدن اتفاقی حضرت میفرماید مانعی نداره، چون هیچ نیتی هم پشترش نبوده، اهلش هم نبود. اما اگر همون دیدن ادامه پیدا بکنه، اون دیدن ادامه ای حضرت تعبیرشون اینه، علیک، به ضررت، ولو آلوده به هیچی هم نشی، اما اون ادامه پشتش نیت، دلت خواست خوب ببینیش، بالاخره گناه پات ثبت میشه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به تمام بندگان مؤمنم بگو که دیدنشونو فرو بگذارن، خیره نشن، ادامه ندن، هوسرانی نکنن. این همین امرم به جنس زن شده، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. خیلی جالبه، هر دو امر پروردگار به مردان مؤمن، امر پروردگار به زنان مؤمن. خود این عمل کردن به امر پروردگار عبادت. یعنی ما صبح خونه که میام بیرون تا شب که برگردیم 100 بار نگاه نکنیم، خب 100 تا عبادت کردیم. یعنی ما این عبادت رو تکرار کردیم، این یه دونه عبادت نیست. پرهیز از دیدن، باز پرهیز از دیدن، باز پرهیز از دیدن. مثل نماز، ما صبح میخونیم، ظهرم میخونیم، عصرم میخونیم، مغربم میخونیم، عشام میخونیم، یه نماز که پای ما نمی نویسن، 5 تا نماز می نویسن. من وقتی در نگاه نکردن به نامحرمان 100 بار امر پروردگار رو اطاعت کردم، این نشونه اینه که من برای پروردگارم و برای امر پروردگارم عظمت قائلم. یعنی یه آدمیم که قدر شناس خداوندم، که با این امر یغضضن ابصارهم خواسته منو از درگیر شدن با فسادهای متعدد حفظ بکنم. همین امر رو که اطاعت میکنم هم شکر داره، چون خیلی خدمت کرده به من پروردگار، خیلی لطف کرده، خیلی محبت کرده، شکر داره. خب این یک آیه در قرآن مجید که من در تفسیر سوره نور خیلی این آیه رو توضیح دادم که به تدریج اون تفسیر داره چاپ میشه، حدود 30 جلدش نوشته شده، 3 جلدش در اومده. مفصل ترین تفسیری که من در آیات قرآن دارم یکی در آیه نور، الله و نور و سماوات و الارض، شاید حدود 100 صفحه باشه و نظری هم که در این آیه دارم با نظر کل مفسرین گذشته شیعه و سنی فرق میکنه. خود الله نور و سماوات و الارض، ولی مفسرین گذشته شیعه و سنی میگن که این کلمه نور اسم فاعلیش منظوره، الله منور السماوات و الارض، که یه مسئله مثلا خورشید مانند که صبح طلوع میکنه زمین دیگه تاریک نیه. من اصلا اینو قبول نکردم. نه منور السماوات نی، خود وجود مقدس او نور آسمان ها و زمین ثابت هم کردم، حتی با علوم روز که کل موجودات عالم ترکیبی از نورم. نه اینکه اینا رو تاریک ساخته، از بیرون روشنایی بهشون میده. ذات کل موجودات نوره. همین الان ما که اینجا نشستیم کل ترکیب وجودمون نوره، نور فیزیکی، نور معنویمون مال دینه، مال ایمانه. اما همین گوشت و پوست و استخون و خون و سلول همه نوره. این دیگه در دانش امروز بشر ثابت شده. در قول المؤمنین هم همینطور توضیحات خیلی دقیقی داده شده. ولی اونی که به نظرم نیومد بنویسم همینه که امروز براتون عرض کردم، که حالا باید گوشه خطیم یادداشت کنم که بعد وارد بکنم، که این یغض من ابصارهم امر الله، عمل و امر الله عبادت، عبادت سبب پاداش. این امر اگه تکرار بشه خب میشه چند تا عبادت. ممکنه آدم این عبادت رو در روز 1000 بار تکرار بکن، خدا هم پاداشش رو تکرار میکن. اما روایات وجود مبارک رسول خدا میفرماید من ملع عینه من حرام ملعه الله عینه یوم القیامت من النار. اگر کسی عمدن چشمشو از نگاه به نامحرمان پر بکنه، یعنی در نظربازی و نظردوزی خیلی آدم پرکاری باشه، اصلا خونه میاد بیرون برای نگاه کردن. من یه نیتش اینه که هر چی زن و دختر میبینه کامل بهشون خیره بشه. یا نیتش اینه اگه مهمونی قوم خیشی گرفته شد به زنان و به دختران مهمان نظر بدوزه، اونایی که نامحرمن، مثل خواهر زن، مثل بچه خواهر زن، اونایی که نامحرمن. من ملع عینه من الحرام، اونی که در نظر بازی، نظر اندازی چشمشو پر میکنه در حالی که حرامه، خداوند هم در قیامت چشمشو از آتش پر میکنه. ملعه الله عینه یوم القیامت من النار. حال یکی چشمشو پر کرده، 20 ساله داره پر میکنه، این باید منتظر بمونه که قیامت هر دو چشمو از آتیش پر بکنن. اینجا پیغمبر اکرم چه جور به ما دلخوشی داده و چقدر به ما مرحمت کرده که این مطلب رو فرموده و ما رو از اضطراب و ناامنی و ترس از قیامت نجات داده. الا ان یتوب و یرجع، مگه این که توبه کنه و این چشمو از پر کردن از نامحرمان برش گردونه. این دیگه قیامت چشمشو پر آتیش نمی کنه. توبه یعنی چی؟ اصلا کلمه توبه در لغت عرب به معنی رجع. مثالشو بگم، من یه پول حسابی برداشتم، قصد دارم توی یکی از همین کشورهای نزدیک برم امارات، برم قطر. بهم گفتن که اونجا مکانهایی برای هر نوع گناهی ساخته شده و من دارم این مسیر رو میرم. میرم فرودگاه، به خود میام، کجا داری میری؟ چی کار میخوای بکن؟ میرم کنار گیشه بلیت، میگم آقا بلیت مشهد داری؟ میگه نه ندارم. میگم دو برابر میدم. اونم خوشش میاد میگه خب یه بلیت میدیم، پول یه بلیت هم به جیب میزنیم. این کارا رو میکنن. بیاییم بلیت مشهد. پروردگار در قرآن اسم این آدم گذاشته تائب، یعنی از جاده گناه برگشت اومد تو جاده الهی، از زلالت برگشت اومد تو حوزه هدایت، از گناه و در آغوش شیطان افتادن برگشت اومد به طرف من. توبه همین. توبه گریه نیه. گریه در عربی اسمش بکاه، نه توبه. البته اگر توبه با گریه توأم بشه خیلی توبه پر قیمت میشه، بسیار پر قیمت. به خصوص اگر این توبه و گریه بیفته به سحر. چه تعریفایی از سحرداران در قرآن مجید کرده. یه سه تا آیه تو سوره آل عمران خیلی من علاقه دارم یه وقتی این سه تا آیه رو یه مارمزون بگم چون مطلب داره. یکی از حرفای خدا درباره بندگان واقعیش تو اون سه آیه اینه: و بالاسحارهم یستغفرون. اینا مشتری سحر و سحرشون با طلب مغفرت هزینه میشه. تو گوشه تاریک اتاق زن و بچه هم خواب، زانوشو بغل گرفته، میگه خدایا کم گذاشتم، کم دارم، بد کردم، همه هم خوابم، فقط تو بیداری، ما حالا اومدم پیشت، منو از گذشته هم بیامرز، ببخش. میگن سحر مرحوم فیض سحر عجیبی داشت، حتی به یکی پول میداد، استخدامش بودن که بیاد بیدار بمونه، بیشینه. فیض وقتی وارد نماز شب میشه، وقتی وارد سجده های طولانی میشه، وقتی قنوت نماز وتر رو میخونه، او که آدم هنرمندیه برای گریه کردن بیشتر به فیض کمک بده. همین استخدام کرده بود بیشینه، اون با اون صدای محزونش مناجات بخونه، فیضم با کمک این مناجات خون مثل مادر جوان مرده تو نمازش گریه کن و طلب مغفرت کن. و بالاسحارهم یستغفرون. این از نشانه های عباد خوب پروردگار. حالا آدم 40 سال 30 سال واقعا معتاد به نظر به نامحرمان شده بوده. حالا برمیگرده یعنی دیگه چشم و اون طرفی هزینه نمی کنه. اومده این طرف، چشمشو یه بخش وقتشو در سحر هزینه گریه کردن در پیشگاه خدا میکنه. حضرت زین العابدین که به روایتی امشب شب شهادتشونه میفرماید چشمی پیش خدا محبوب تر از چشم گریان از خوف خدا نیست. عنایت فرمودید که در به روی ما بسته نیست، بازای هر آنچه هستی بازای. این همین جمله آخر روایت پیغمبره: ملع الله عینه یوم القیامت من النار. اونی که معتاد به نظر به نامحرمانه و پر نگاه میکن، خدا قیامت از آتش چشمشو پر میکنه. الا ان یتوب. این شعر معنی این الا ان یتوبه. بازای، من شاعرشو میشناختم، 50 سال فوت کرده. بازآی هر آنچه هستی بازآی، گر کافر و گبر و بت پرستی بازآی. این درگه ما درگه نومیدی نیست. از هر چی دل سرد میشی از من دل سرد نشو، از هر چه ناامید میشی ولی از من ناامید نشو. این درگه ما درگه نومیدی نیست. صد بار اگر توبه شکستی باز، من خدایی نیستم که مش به سینت بزنم ردت بکنم. این قیمتی ترین گریه است. اون وقت اگر این گریه با گریه بر حضرت سید و شهدا آمیخته بشه، من تو روایات امام صادق دیدم گریه بر ابی عبدالله آب بهشت، چشمه بهشت، که حالا روز قیامت این گریه به صورت چه چشمه هایی برای گریه کن ظهور میکنه. اون چشمه ها رو خدا در قرآن فرموده ظاهرن 4 تا چشمه است. بچه 6 ماهش رو بغل گرفته. اصلا آدم بچهش هم تو بغلش گریه نکنه، تشنش هم نباشه، یه حالت ترحم خاصی آدم نسبت به بچه داره. ای یگان کودک یک تا پرست، بابا داره با بچه حرف میزنه. ای یگان کودک یک تا پرست، ای به طفلی مست صحبای الست، گرچه شیر مادرت خوشگیده. گرچه شیر مادرت خوشگیده است، شیر وحدت از لبت جوشیده است. غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای مونس و همراز من، غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. در حرم زاری مکن از بحر آب، چون خجالت می کشم من از رباب.
تا آن که سیرابت کنم، از خدنگ هرمله خوابت کنم. مخفی از چشم زنان دلپریش، میکنم قبر تو را با دست خیش، میگذارم صورتت را روی خاک. تاز خاک آید ندای عشق پاک، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.